برای این مسافرتی که آقای بن سلمان به آمریکا داره.
علی صدرزاده بود، کارشناس امور بین الملل، به پرسش‌های سمیرا قرایی پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسه به بخش پایانی مجله شامگاهی که ویژه برنامه میزبان هست، کاری از صادق سبا که این بار رفته سراغ سهیل پارسا. اما پیش از این که همراه شیم با صادق سبا و برنامه میزبان، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی می‌کنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو می‌کنم.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما سهیل پارسا است. آقای پارسا یکی از سرشناس‌ترین کارگردانان تئاتر در کانادا است. او 30 سال سابقه فعالیت هنری دارد و بیش از 40 نمایش را در کانادا و کشورهای دیگر روی صحنه برده است. اجراهای او عمدتاً به زبان انگلیسی است و آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان همچون شکسپیر، چخوف، برشت، لورکا و از ایرانیان آثار بهرام بیضایی و غلام حسین ساعدی را برای مخاطبان کانادایی کارگردانی کرده است. او در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دانشجوی تئاتر بود که با شروع به اصطلاح انقلاب فرهنگی پس از تأسیس حکومت اسلامی از دانشگاه اخراج شد، ولی در دانشگاه یورک کانادا تحصیلاتش را ادامه داد. آقای پارسا به همراه یک هنرمند کانادایی گروه تئاتری مدرن تایمز را در سال 89 میلادی تأسیس کرد و چندین جایزه مهم هنرهای نمایشی کانادا را دریافت کرده است. او از بیش از 30 سال پیش در شهر تورنتو زندگی میکند و من تلفنی با او گفتگو کردم.
آقای سهیل پارسا، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا ازتون خواهش کنم که شما برای مهمونیتون میخوای از کدوم 5 چهره دعوت کنید؟
در وهله اول از شما تشکر میکنم که منو تو این برنامه دعوت کردید. مهمونه امشب من آقای بهرام بیضایی هستن، فدریکو گارسیا لورکا شاعر و نمایشنامه‌نویس برجسته اسپانیایی، خانم سوسن تسلیمی، خانم فروغ فرخزاد و پیتر بروک کارگردان بزرگ بریتانیایی.
من بعداً از شما میپرسم که برای من توضیح بدید که چرا اینا رو انتخاب کردید، این چهره ها رو. ولی قبل از اون آقای پارسا، شما حالا برای این جمع در مهمانی شام میخواین چه موسیقی پخش کنید که شاید برای همه‌شون جالب بشه؟
کاری کمی سختی بود، ولی دنبال دل خودم رفتم و گفتم چیزی رو که واقعا دوست دارم اونو انتخاب میکنم. انتخاب خب بسیار بود، میشد خیلی انتخابای دیگه کرد، ولی تصمیم گرفتم که بهار دلنشین غلام حسین بنان رو انتخاب کنم. بنان رو من همیشه دوست داشتم، به خصوص این موسیقیشو بی‌نهایت دوست داشتم، همیشه با من بوده و مطمئنم که مهمانای غیر ایرانی ما با موسیقی غلام حسین بنان با بهار دلنشین ارتباط برقرار میکنن. تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم شیانم کن گذر تا که گل بارون شود کلبه میرم.
آقای پارسا، حالا میخواییم برگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. اول خب بهرام بیضایی انتخاب کردید، کارگردان بزرگ تئاتر و نمایشنامه نویس کشور ما. شما بهرام بیضایی چه جنبه‌ای از کارش رو دوست دارید؟ چرا می‌خواید دعوتش کنید؟
من ارتباط طولانی با آثار بهرام بیضایی دارم. در ظرف 35-40 سال پیش 4-5 تا حداقل از کارهای برنامه بیزی رو من ترجمه اقتباس و تولید کردم در کانادا، کارگردانی کردم. در درجه ارتباط من با برنامه بیزی تاریخی داره و زمانی هم که در ایران بودم قبل از انقلاب شاگردشون بودم و این افتخار رو داشتن که شاگرد برنامه بیزی باشم. من برنامه بیزی رو طبیعتاً یکی از مهمترین نمایشنامه نویسان، کارگردان‌ها و فیلمسازان سرزمین خودمون میدونم، به خاطر نوآوری‌هاشون، برای سنت شکنی‌هاشون، به خاطر اینکه عمیقاً ایرانی هستند، یکی از ایرانی ترین هنرمندان ایران ما هستند. بهرام بیضایی آثارش ریشه در هویت فرهنگی چندین هزار ساله سرزمین ما داره. چیزی که در مورد بهرام بیضایی جذابه و همیشه منو شیفته و حیرت انگیز میکنه اینه که آثارش با گذشت زمان و تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی مفاهیم خودش رو از دست نمیدن، نه تنها مفاهیمشون از دست نمیدن بلکه پررنگتر و عمیق‌تر میشن. یکی دیگه از ابعادی که از کارهای بیضایی منو شیفته خودش میکنه جهان بینی و اندیشه هایی که مختص خود ایشونه و شکل گرفته از کنکاش های فردیشونه، نه که آریه گرفته باشن از ایدئولوژی های سیاسی وارداتی چپ یا راست. هنرمندی هم به غایت مستقل و با استقلال فکری کامل. ولی مهمترین دلیلی که دعوت کردم از آقای بیضایی که در این جمع باشن و بیان امشب خونه ما با مهمانه دیگه، علتش آفرینش شخصیت های زن بهرام بیضاییه. به عنوان یک مردی که از استثنایی ترین نمایشنامه نویسان میتونم بگم تاریخ جهانه، که قوی ترین، منسجم ترین و گاهی پیچیده ترین شخصیت های زن رو در آثارش خلق میکنه. به عنوان نمونه، من مخاطبین شما احتمالاً با این دو تا اثر آقای بیضایی بی‌نهایت آشنا هستن، بیشتر آشنا هستن در حقیقت، یکی مرگ یزگردی و دیگری باشو غریبه کوچک بهرام بیضایی. شخصیت های زن بهرام بیضایی بی‌نهایت قدرتمنده، هیچ وقت در دنیای مرد سالار نقش قربانی رو بازی نمی کنن. در مرگ یزگرد زن آسیابان در حقیقت مغز متفکر و ناجی خانواده در اون دادگاهی که توسط مردان شاه، مردان یزگرد تشکیل میشه، ناجی اصلی و مغز متفکر یک زنه. به همین شکل ما در باشو غریبه کوچک، که این فیلمیه که فکر میکنم اکثر مردم ایران دیده باشن، دقیقا ما همین شرایطو داریم. نایی جان ناجیه، کسی که یاد گرفته چجوری تلاش کنه برای اداره و ادامه زندگی و بقا، که فکر کنم اینا تمام ریشه داره در اون شهرزاد در داستان‌های هزار یک شب.
شما خودتون آرش آقای بیضایی رو خب اجرا کردید به انگلیسی و به زبان‌های دیگه. در آرش هم حالا برداشتی که آقای بیضایی میکنه با برداشت سنتی مثلا برداشت سیاوش کسرایی فرق میکنه، درسته؟
دقیقا همینطوره، چون بیضایی همیشه نوآوری کرده. بیضایی همونطور که گفتم، چیزی که برای من جذابه در مورد تمام مهمونهای که امشب داریم و به خصوص در مورد بهرام بیضایی، اون سنت شکنیه، نگاه متفاوته، اون نگاه مستقل به اسطوره است. چجوری اون اسطوره رو با نگاه خودشون، با نگاه بسیار اصیل و صادقانه خودشون نگاه میکنن. طبیعتا نگاه بهرام بیضایی با نگاه سیاوش کسرایی، با احترام به هر دوتاشون، بسیار متفاوته.
آقای پارسا، حالا میریم سراغ مهمان دوم شما، لورکا. در مورد لورکا بگید که شما چه علاقه‌ای بهش دارید.
لورکا یکی از نمایشنامه‌نویسای مهم جهانه که من ارادت خاصی بهش دارم و جدیدن یکی از آثارش و یکی از تراژدی‌هاش و عروسی خون و پارسال سال 2017 کارگردانی کردم. فدریکو گارسیا لورکا واقعا یکی از برجسته ترین و درخشان ترین چهرهای شعر و تئاتر اسپانیول و جهانه. آثارش سه تا تراژدی بسیار مهم داره: تراژدی عروسی خون، خانه برنادا آلبا و یرما. لورکا متاسفانه خودش زندگیش تبدیل به یک تراژدی میشه در سال 1936. بسیار جوانه که به دست گروه های دست راستیه و اوباش طرفدار فرانکو به صورت بسیار بیرحمانه تیرباران میشه. طبیعتا من فکر میکنم ریشه در تفکرش داره، آدم آزادی خواه و مترقی بوده و شایدم اون دگرباشی جنسیش هم نقش مهمی داشته در تیرباران شدن و از بین بردن اون توسط نیروهای دست راستی.
آقای پارسا، شما گفتید که عروسی خون لورکا رو اجرا کردید در کانادا. عروسی خون چی هست از لحاظ تراژدی که انقدر مهم و معروفه در بین کارهای تئاتری دنیا؟
ببینید، یکی از چیزهای درگیری های عمده لورکا مسئله سنت هاست و سنت های دست و پاگیر، سنت ها و قراردادهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و غیره که دست و پای فرد رو میگیره، مانع از خود بودن فرد میشه. در عروسی خونی که تمهای اصلیه اینه که نمیذاره انسان ها خودشون باشن، نمیذاره انسان ها جلو برن، روش کنن و باید همیشه با این قراردادهای دست و پاگیر اجتماعی خودشون سانسور کنن و خودشون رو ندیده بگیرن. تراژدی عروسی خون در این نهفته است. ولی یک چیز عمده‌ای که اگر جواب سوال شما رو داده باشم من مثل کافی، دوست دارم بگم که چرا من ایشون رو دعوت کردم که با بهرام بیضی و سایر مهمانهای دیگه در این جمع باشن. دلیل از شباهت هایی که بین بیضایی و من لورکا میبینم. بیضایی عمیقا ریشه در فرهنگ غنی سرزمینش ایران داره، لورکا عمیقا ریشه در فرهنگ غنی سرزمینش اسپانیا داره. اگر بیضایی عاشق ایران، لورکا شیفته فرهنگ و آداب سرزمین خودش اسپانیاست. و یک چیز مشترکی که این دردو دارن اینه که برای من خیلی جذابه، لورکا مثل بیضایی یکی از استثنا نمایشنامه نویسان مرد جهانه که شگفت انگیزترین شخصیت های زن رو خلق میکنه. در سه تا تراژدیش، عروسی خونخانه برنارد آلبا و یرما، تمام شخصیت های اصلی و شخصیت های محوری زن هستند. در خانه برنارد آلبا تمام شخصیت ها زن هستند، سه شخصیت مردی وجود نداره. در نتیجه خیلی جالبه، دوتایشون در جامعه مرد سالاری دارن زندگی میکنن و شخصیت های شگفتانگیز زن میآفرینن. دقیقا شخصیت های زن لورکا مثل شخصیت های زن بهرام بیضایی قربانی نیستند. اونا هم همینطور یاد گرفتن چطور برای اداره و ادامه زندگی و بقاشون تلاش بکنن. در نمایش عروسی خون دقیقا داستان از این قراره که مردها در بیرون همدیگر رو میکشن، خون همدیگر رو میریزن و این زنها هستن که باید زندگی رو ادامه بدن و تحمل کنن و با قدرت، استقلال فکری و ذهنیشون راه نجات رو پیدا کنن و زندگی رو ادامه بدن.
امیدوارم در مهمونی شما به لورکا خوش بگذره آقای پارسا.
من سعی میکنم که از بقیه دوستان بخوام هواشو داشته باشم.
هواشو داشته باشم. حالا میپردازیم به مهمان سوم شما، سوسن تسلیمی، که یکی از هنرمندانیه که اون نقش زنان قدرتمند رو در کارهای آقای بیضایی بازی کرده. سوسن رو برایش دعوت کردی شما؟
دقیقا، یعنی نمیشه از شخصیت‌های زن حرف زد، از اهمیت زن در اجتماع ما صحبت کرد و سوسن تسلیمی رو به این مهمونی دعوت نکرد. این به نظر من اصلا غیر ممکن بود. همینطور که خودتون به زیبایی اینو مطرح کردید و گفتید، سوسن تسلیمی طبیعتا این نقشای عمده و جذاب و قدرتمند کارهای بیضایی رو بازی کرده. و سوسن تسلیمی، جدا از دوستی که من با ایشون دارم، احترام عمیقی برای سوسن تسلیمی قائلم، برای نوآوری‌هاش، برای اینکه عمیقا متفاوت و استثناست. به خاطر کنکاش و جستجو بی امانش مداومش در شیوه های بازیگری. برای همونی که گفتید یکی از برجسته ترین بازیگران زن سینمای تئاتر و سینمای ایران شناخته شده و این به هر واقعا لیاقتش رو داره، به خاطر اینکه متفاوته، به خاطر اینکه بسیار شخصیت مستقلی داره، به خاطر اینکه کاری که در کار بازیگری میکنه واقعا شگفت انگیزه. و این از فقط نشانه بگم به نوعی نیست که فقط سوسن تسلیمی یک سری تکنیک های بازیگری رو خوب بلده، این از یک ذهنیت بزرگ میاد، از یک روح بزرگ میاد. سوسن تسلیمی بسیار هم از نظر ذهنی و هم از نظر تکنیک بازیگری تئاتر بسیار آدم استثنایی هستش. در یک زمینه دیگه من با سوسن همزاد پنداری میکنم، اونم شباهت هایی که به نوعی زندگی ما دو نفر داشته. میدونم که سوسن در چه مراحلی رو در زندگیش در مهاجرتش طی کرده و در سوئد موفقیت سوسن تسلیمی در سوئد واقعا شگفت انگیزه. جای میدونم که چقدر سخته فراگیری زبان، وارد شدن در سیستم فرهنگی دیگه. اگر شما بخواید دکتر باشید برید یه کشوری دیگه، خیلی زندگیتون راحت‌تر و ساده‌تره، خیلی یعنی میتونید به راحتی دکتر بشید راحت‌تر، ولی بخواید به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک هنرپیشه وارد یک سیستمی دیگه، یک کشوری که خودش یک تاریخچه بسیار غنی از تئاتر داره، خیلی کار سختیه. و این شخصیتی مثل سوسن تسلیمیه که موفقه و میتونه در اون سیستم کار بکنه. به این احترام بسیار عمیق و از جامعه تئاتری و فرهنگی سوئد بگیره. هر وقت به زندگی سوسن فکر میکنم یاد این شعر مشهور فروغ میفتم، قطعیش که فروغ میگه چرا توقف کنم، من از سلاله درختانم، نفس هوای مانده ملولم میکند، پرندهی که مرده بود پنداد که پرواز را به خاطر بسوارم. من همیشه وقتی که اینو میخونم یاد سوسن میفتم، چون واقعا هیچ وقت سوسن توقف نکرده و همیشه جلو رفته و همیشه کنکاش کرده و همیشه جستجوگر بوده. برای همینه که خیلی خوشحالم که سوسن در این مهمونی در این جمع حضور داره.
حالا میپردازیم به مهمان دیگر شما، فروغ فرخزاد. شما فروغ رو برای چی دوست دارید آقای پارسا؟
فروغ یکی از دیگه از شخصیت‌های برجسته هنر کشور ماست. فروغ همیشه برای من مظهری از شهامت ایستادگی بوده، شخصیتی که با تمام قراردادهای سیاسی و اجتماعی و مذهبی زمان خودش درگیر میشه و اونو به چالش میکشه، جدا از اون طبیعتاً تابو شکنی هایی که میکنه و چیزهایی رو در شعرش مطرح میکنه که در اون زمان واقعا شوک‌آوره. شهامت فروغ بی نظیره و ما دیگه داریم از آثار بهرام بیضایی و گارسیا لورکا در مورد شخصیت های زن داریم صحبت میکنه. من فکر میکنم یک نمونه و یک الگوش دقیقا فروغ فرخزاده. ببینید چیزی که در مورد تمام این مهمونه تا حالا که صحبت کردیم، همشون نوآوری داشتن، همشون سنت شکنی داشتن، از بهرام بیضایی گرفته تا گارسیا لورکا تا سوسن تسلیمی و الان فروغ، اینا همه سنت شکن بودن. برای همینه که دیدم نمیشه در مورد زن و شخصیت های زن صحبت کرد و فروغ رو از این مهمونی به قول معروف محروم کرد. برای همین من فروغ رو دعوت کردم که باشه و ببینم بالاخره، حالا صحبت میکنم، ببینم سر میز شام چه میکنه.
مهمان پنجم شما پیتر بروک، نمایشنامه‌نویس انگلیسی. در مورد آقای بروک بگید چه علاقه دارید شما بهش؟
ببینید در مورد بروک که یکی از شخصیت های معتبر تئاتری جهانی که من ارادت زیادی بهشون دارم، بسیار ازشون تأثیر گرفتم. اگر از شخصیت های غیر اروپایی تئاتری یکی رو که انتخاب کنم که بسیار ازش آموختم و تأثیر گرفتم، بهرام بیضایی که شخصیت غیر اروپایی، شخصیت اروپایی و غربی اولیش برای من پیتر بروکه. من همیشه شیفته این کارگردان بزرگ تئاتر بودم. زیبایی کارهای پیتر بروک اینه، همونطور که تو شخصیت قبلی هم من مطرح کردم، سنت شکنیه و نوآوریه. یکی از نوآورترین کارگردان‌های تئاتر جهانه و واقعا یک شخصیت استثنایی قرن 20 که هنوز ادامه داده و قرن 21 هم وارد شده. ببینید بروک تمام اون سنت‌های کهنه و قدیمی و دردآور تئاتر رو به نوعی میشکنه. انگلیسی زبانه و هم کشوری شکسپیر، ولی شکسپیر رو از تمام اون لباس‌های فاخر، دکورهای عظیم نجات میده. به روح و اصل و جوهر شکسپیر برمیگرده، کارهاشو ساده میکنه و برای همینه که تماشاچی و مخاطب دوباره برمیگرده و یک ارتباط جدید با آثار کلاسیک و شکسپیر برقرار میکنه. یکی دیگه از دلایل حضور پیتر بروک در اینجا علاقش به تئاتر شرق و به خصوص به تئاتر ایرانه. بروک بارها قبل از انقلاب ایران سفر میکنه، تعزیه رو میبینه و واقعا هم نمایشای تعزیه موجب تحول اساسی در نظریات پیتر بروک میشه. من کاراشو که دیدم، مثلا هملتشو که دیدم در پاریس در سال 2003، دقیقاً المانای تعزیه و تئاتر ایران درش میبینی. به خاطر عشقش به هنر شرق، طبیعتاً دو تا از کارهای بسیار برجستش، یکی مهابراتای هندیه بر اساس اصول و افسانه های هندی و دیگرش منطقه تیر عطار یا مجمع مرغان که اونم تولید کرده. برای همینه که ایشونم دعوت کردم. فکر میکنم در این مجموعه اینا خیلی راحت میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، این پنج تا شخصیت.
بسیار عالی. حالا آقای پارسا، برای پیتر بروک و لورکا و سه مهمان ایرانی که دارید در این مهمانی شام، در حالی که بهار دلنشین با صدای استاد بنان رو گوش میدند، میخواین چه غذایی به اینا بدید آقای پارسا؟
ایداد بیداد
غذا مهمه،
قسمت های کارتر اینه. واقعا چالش بود، یعنی من به فکر غذا بیشتر وقتا با گرفتم بیشتر به این شخصیت رو فکر بکنم. من غذا پختن دوست دارم و واقعا این یکی از تفریحات منه و خیلی ازش لذت میبرم، ولی اینجا خودم رو آشپز درجه یک و خوبی نمیدونم. ولی به این فکر کردم، دیدم که شاید من یکی از غذاهایی که نسبتا درش موفق بودم و خرابکاری نکردم خورش کرفسه. تصمیم گرفتم برای خورش کرفسی درست کنم. این مرتبه واقعا وقت بذارم، پیاز به موقع سرخ کنم، کرفس به موقع سرخ کنم، همه رو درست با هم دیگه ادغام کنم و بالاخره حیثیت جامعه ایرانی رو و یه غذای ایرانی رو جلوی دوستای ایرانی و خارجی نبرم. امیدوارم که موفق شده باشه و آماده است که بیان.
آماده است. فکر کنم خورش کرفس از اون غذاهایی با ترکیباتی که درش هست همه خوششون بیاد، حتی لورکای اسپانیایی و پیتر بروک انگلیسی و ایرونیا که معلومه.
آره، من مطمئنم پیتر بروک به سفرش در ایران حتما خورش کرفس خورده. میگم علاوه در مورد لورکا، بهترین کس به نظر من این وسط که میتونه واسطه باشه و وادارش کنه که این غذا رو بخوره، سوسن در این کار خیلی خوبه. میتونه کاملا با لورکا صحبت کنه و قانعش کنه که این غذا رو بخوره.
غذا خوبیه.
من خواهش میکنم که این کارو بکنه.
خب حالا آقای پارسا، مهموناتون که معلوم شدن سر میز شما الان نشستن، خورش کرفس میخورن، بهار دلنشین استاد بنان رو گوش میدن، حالا سر میز شام بحثتون بر سر چه خواهد بود در این مهمانی شام؟
من احتمالاً ترجیح میدم که در این مهمانی شام شخصا سکوت کنم و بشینم گوش بدم به این پنج تا مهمونام. من بسیار علاقه‌مندم که ببینم گفتگو بین فروغ و سوسن چه خواهد بود به عنوان دو تا زن، یک زن شاعر و یک زن بازیگر برجسته تئاتر و سینما. در ضمن من واقعا علاقه‌مندم ببینم بین بهرام بیزایی و گارسیا لورکا چه اتفاقی میفته، چجوری اینو میشنن در مورد نمایششون با هم صحبت میکنن و در مورد شخصیت‌های زنی که اینا خلق کردن. و برام مطمئنم که در این مهمونی فروغ و سوسن سوالای اساسی دارن و حتما با لورکا و بیزایی حرفای بسیاری در مورد شخصیت‌های زن دارن. و از همه جالبتر برای من اینه که ببینم در این مجموعه یک کارگردان بزرگ تئاتر قرار داره، ولی واقعا متأسفم که بدونم پیتر بروک با بیزایی و لورکا دو تا نمایشنامه نویس برجسته ما چجوری صحبت میکنه و به دنبال چه چیزیه. شاید پیتر بروک وادار بشه که یکی از کارهای بیزایی رو صحنه ببره، کارگردانی بکنه. من فکر میکنم دیگه زمانش رسیده بعد از تمام این سالا پیتر بروک یک کاری از بهرام بیزایی رو صحنه ببره. من اینو عمیقا معتقدم. من نمیگم که شاید شرایط نبوده، چون من معتقدم با نگاهی که آشنایی که با پیتر بروک دارم فکر میکنم قطعا این کارو خواهد کرد. اگر یکم جوان تر بود قطعا این کارو میکرد.
اون پیشش هم که هست سوسن هست اونجا،
من حاضرم دستیارش بشم در اونجا.
آقای پارسا، من فکر کنم با این مهمانانی که شما دارید، با این گپایی که خواهند زد در مورد مسائلی که شما مطرح کردید، تا بامداد احتمالاً این بحث را ادامه پیدا میکنه، ولی وقت برنامه ما کوتاست. ولی به هر حال از شما آقای سهیل پارسا سپاسگزارم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم همچنین از شما سپاسگزارم که منو دعوت کردید.